بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز راهی سفر دوره‌ای خود به اروپا می شود. آمار تلفات سربازان بریتانیایی در افغانستان به 100 تن رسید. نرخ تورم در ایران از مرز 25% فراتر رفت. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 20 خرداد سال 1387 هجری شمسی برابر با 9 ژوئن سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. پارسا شمس.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز راهی سفر دوره‌ای خود به اروپا شود. آقای بوش با سفر به بریتانیا، آلمان و ایتالیا به واتیکان نیز قرار است برود و از آنجا راهی فرانسه می شود. رئیس جمهوری آمریکا قرار است در کنفرانس کمک به افغانستان که این هفته در پاریس برگزار می شود شرکت کند. مقامات نظامی دولت بریتانیا می گویند آمار تلفات و کشته شدگان سرباز بریتانیایی در افغانستان از مرز 100 تن گذشته است. نیروهای بریتانیا از سال 2001 و حدود 7 سال است که در افغانستان حضور دارند. در آخرین حمله انتحاری بریتانیایی در پایگاه نزدیک به منطقه شمالی دره سنگین جان سپردند و یک سرباز هم زخمی شده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد نرخ تورم در ایران با افزایش مجدد ماه قبل از مرز 25% فراتر رفته است. در گزارش بانک مرکزی ایران آمده است نرخ تورم در ماه اردیبهشت 25.3% بوده، در حالی که این نرخ در ماه فروردین 24.2% محاسبه شده بود. بالا رفتن نرخ تورم در ایران نشان می‌دهد که قیمت کالا و خدمات همچنان به طور چشمگیری افزایش می‌یابد. نوری الملک نخست وزیر عراق که برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی در تهران به سر می‌برد وعده داد همکاری امنیتی عراق و آمریکا خطری برای ایران در پی نخواهد داشت. آقای الملکی در تهران گفت دولتش اجازه نمی‌دهد عراق به پایگاهی برای حمله به ایران تبدیل شود. به گفته مقام‌های امنیتی الجزایر در انفجاری که یکشنبه دیروز در ایستگاه راهن بن عمرانه در 100 کیلومتری پایتخت رخ داد، یک شهروند فرانسوی و راننده الجزایریش کشته شدند. انفجار دوم پس از ورود ماموران امنیتی و امدادگران به صحنه انفجار قبلی رخ داد که سبب مرگ و زخمی شدن شماری دیگر شد. دیروز یک شنبه زمین لرزه‌ای که شدت آن 6.5 درجه مقیاس ریشتر ذکر شده نواحی جنوبی یونان را تکان داد. دو نفر بر اثر ریزش آوار جان خود را از دست دادند و دست کم 20 تن در جریان وقوع زمین لرزه مجروح شدند. همچنین بزرگراه آتن پاتراس که از شهرهای اصلی جنوب یونان محسوب می‌شود بر اثر ایجاد شکاف ناشی از زمین لرزه مسدود شده است. در دومین روز از بازی‌های جام ملت‌های اروپا، آلمان و کرواسی به پیروزی دست یافتند. اتریش یکی از دو میزبان این بازی‌ها از کرواسی با نتیجه 1-0 شکست خورد. در بازی دوم تیم ملی آلمان توانست با نتیجه 2-0 تیم لهستان را شکست دهد. بر اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در محل عبور کاروان گشتی آمریکایی در نزدیکی کرکوک در شمال عراق، یک سرباز آمریکایی جان خود را از دست داد و 18 سرباز دیگر و 2 پیمانکار عراقی زخمی شدند. به گفته پلیس عراق، حمله در منطقه سنی نشین رشاد در 40 کیلومتری جنوب کرکوک رخ داد. ارتش ایالات متحده در عراق پیشتر از مرگ یک سرباز آمریکایی در جریان انفجار یک بمب کنار جاده در شرق بغداد در روز شنبه خبر داده بود.
پارسا شمس. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. منصور حسانلو رئیس زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد در نامه‌ای به تشکل‌ها و سازمان‌های اجتماعی داخلی و خارجی خواستار رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در ایران شد. از اعتصاب غذای ارژنگ داوودی فعال سیاسی در زندان گوهردشت نزدیک به 2 ماه می‌گذرد. گفتگوی داریم با نازنین داوودی همسر وی. و گفتگوی را خواهیم شنید با آزیتا رضایی خواهر ایمان رضایی فعال حقوق بشر که روز 12 خرداد با حکم دادگاه انقلاب آمل با دستبند به بازداشتگاه منتقل شد. تحصن و اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج همچنان ادامه دارد. انجمنهای دانشجویان 40 دانشگاه ایران با انتشار بیانیه‌ای از این حرکت دانشجویان دانشگاه پردیس کرج پشتیبانی کردند. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در نامه خطاب به تشکل‌ها و سازمان‌های اجتماعی داخلی و خارجی از جمله اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری خواستار رسیدگی این سازمان‌ها و نهادها به موارد نقض حقوق بشر در ایران شده است. آقای اوسانلو که در تیر ماه سال گذشته بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت به 5 سال زندان محکوم شد، در این نامه از ضرب و شتم خود در زندان سخن گفته است. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
منصور اوسانلو در نامه‌ای خطاب تشکل‌های کارگری در ایران و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و همچنین سایر تشکل‌ها و سازمان‌های اجتماعی از موارد نقض حقوق بشر در ارتباط با خود و نیز سایر فعالان کارگر در ایران نوشته است. رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در نامه خود نوشته است از همان لحظه ربوده شدن توسط لباس شخصی ها مورد شدیدترین ضرب و شتم و هتاکی و فحاشی قرار گرفت. منصور اوسانلو اضافه کرده است که به رغم درخواستش برای اعزام پزشکی قانونی و نیز رسیدگی به موضوع ضرب و شتم او در زندان، مسئولان تا روز 16 خرداد زمان نگارش این نامه هیچ اقدامی در این موارد انجام ندادند. پیش از نامه آقای اوسانلو در مورد ضرب و شتم او در زندان، سایر فعالان اجتماعی و سیاسی نیز که زندانی شده بودند، موضوعاتی را در مورد شکنجه های جسمی و روانی در زندان های جمهوری اسلامی مطرح کردند. اما بحث شکنجه توسط این فعالان با تکذیب جمهوری اسلامی مواجه می شده است. مهدی کوهستانی نژاد، مسئول آسیا و خاورمیانه کنگره کار کانادا، در پاسخ به این پرسش که بحث اعمال شکنجه بر روی آقای اوسانلو تا چه اندازه جدی است، میگوید پیش از این نیز این فعال کارگر زندانی در بازداشت‌های قبلی تحت بدرفتاری و ضرب و شتم قرار گرفته بود.
تو اون گزارش شکایات ITU-CITF که به ILO فرستاده شد در رابطه با شکنجه هایی که حتی بعد از دستگیری آقای اوسانلو هم بهش اشاره کردند. آقای اوسانلو یکی از مشکلات اساسی چه در رابطه با قلبش، چه در رابطه با کمرش، چه در رابطه با چشمش، تمام برمیگرده به 3.5 سال گذشته. عوارض این کتک خوردن ها و این نوع شکنجه هایی که از طرف مسئولان به ایشون وارد شده.
آقای کوهستانی نژاد همچنین به این پرسش که چه مواردی از شکنجه در شکایت نامه فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری به سازمان بین‌المللی کار مطرح شده بود پاسخ می‌دهد.
آثار شکنجه، گذاشتن برق زیر ناخونش و شوک الکتریکی که دادند و ساعت‌های متمادی بازجویی بوده و بی‌خوابی‌های متمادی، تمام اینا جزء گزارشاتی بوده که در رابطه با آقای اوسانلو گزارش شده.
گفتنی است که نامه اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری در مورد شکنجه آقای اوسانلو تاکنون با سکوت جمهوری اسلامی همراه بوده است. در همین حال پس از حدود 11 ماهی که از بازداشت منصور اوسانلو می‌گذرد، حکایت از اعمال فشار بر او جهت همکاری با مسئولان امنیتی قضایی جمهوری اسلامی دارد. مادر این فعال کارگر زندانی پیش از این در مصاحبه‌ای با رادیو فردا در تایید این موضوع گفته بود:
من میرم پیش قاضی که میگم بیگناه کردنش اونجا تو زندان، میگه باید با ما همکاری کنه، ما آزادش میکنیم. و من که رفتم پیشش گفتم مادر من چه کار کنم؟ به هر کی که زنگ زد بگو من کاری نکردم، نه دوز بودم، نه قوز بودم، نه هیچ کی، نه هیروینی بودم. بعد بگو که من چون همکاری با اینا نمیکنم، نقضم 5 سال زندانم هستش اونچنان.
در نامه آقای اوسانلو همچنین به موارد دیگری از نقض حقوق بشر در ارتباط با فعالان کارگر اشاره شده است. از جمله آنکه به گفته رئیس زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، هیچ یک از دادگاه‌های مربوط به اعضای این سندیکا به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه، خبرنگاران و مردم برگزار نشده و در پشت درهای بسته شبیه به اتاق‌های بازجویی بند 209 اطلاعات بوده است. منصور اوسانلو افزوده است دولت سعی می‌کند با انواع روش‌های تهدیدآمیز و ایجاد رعب و وحشت برای فعالین کارگری تلاش‌های آنان را متوقف و به سازمان‌های جهانی اعلام کند که شهر در امن و امان است و هیچ کارگری هیچ خواسته سندیکایی ندارد. به گفته این فعال کارگر زندانی، بی‌توجهی نهادهای بین‌المللی به نقض حقوق بشر در ایران به پایمال شدن هرچه بیشتر حقوق اولیه کارگران و خانواده‌هایشان منجر می‌شود.
نامه منصور اوسانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد به تشکل‌ها و سازمان‌های اجتماعی داخلی و خارجی و درخواست وی از این نهادها برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در ایران. نامه منصور اوسانلو از پشت میله‌های زندان. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. نزدیک به 2 ماه می شود که ارژنگ داوودی فعال سیاسی در زندان گوهردشت دست به اعتصاب قضا زده است و مسئولان قضایی و زندان به خواستای او توجهی ندارند. همسر این زندانی سیاسی در نامه‌ای به مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر از جمله دبیرکل سازمان ملل و کمیساریای حقوق بشر از وضعیت جسمی و روحی همسرش در زندان و در شرایط اعتصاب قضا ابراز نگرانی کرده است. ارژنگ داوودی در آبان سال 1382 بازداشت و در اسفند سال 83 از سوی دادگاه انقلاب به تحمل 15 سال حبس و 70 ضرب شلاق محکوم شد. نازنین داوودی همسر وی در گفتگو با شیرین فامیلی از رادیو فردا از خواست خود در نامه‌ای که به مراجع حقوق بشر نوشته سخن میگوید.
من نامه رو خطاب سازمان‌های حقوق بشر نوشتم و مواردی که تهمه‌هایی که با آقای داوودی شده فقط شمه ای رو به قول معروف توضیح دادم و درخواست کردم که به وضعیت شکلی بگیره.
آقای ارژنگ داوودی الان چند روز میشه که اعتصاب قضا کردن و آخرین باری که ایشون رو دیدید کی بوده؟
52 روزه. خریدی تماس گرفتن بعد 4 روز گفتن که نمیتونن بیان سخت تلفن وایستن و صحبت بکنن پاهاشون بیلیت شده نمیتونن وایستن. الان هم خبری ندارم از دستان تقریباً هم نگران هستم که چطور شده سوالی سرش اومده.
علت اعتصاب قضای همسرتون چی هست؟
ایشون بر اساس قوانین خودمون قوانین حکومت خواستن که تجدید نظر بشه رو پرونده‌ای که رو حکمی که براشون صادر شده همون هم نمیذارن.
از طرف مسئولان قضایی چه برخوردی شده با خواست تجدید نظر در حکم و پرونده ایشون؟
قضیه مربوط میشه به بعد 5 سال که محکومیتشون رو کشیدن مربوط میشه به تجدید نظر برای حکمی که بهشون دادن. ایشون برای تجدید نظر ما با وکلا که صحبت کردیم 2 نفرم بودن. خیلی هم زحمت کشیدن، خیلی منور رفتن. تازه بعد چند وقت 1/3 پرونده رو بهشون دادن. از اون 1/3 چندین مورد ایراد قضایی پیدا کردن. وقتی که این لایحه رو نوشتن وکلا برای فرستادن دیوان باید رأی زمینه بشه. رأی رو به ما ندادن از قسمت معاونت امنیت که ما رأی رو زمینه کنیم بفرستیم برای اعاده دادرسی و تجدید نظر. برای همین اصلا نمیشه رو پرونده کاری کرد، نمیشه تجدید نظر فرجام خواهی کرد، همینجوری مونده. اصلا من خودم برای خود من سواله که این چه مشکلیه، چیه قضیه که رأی رو به همون نمیدن؟ آیا مشکلی تو پرونده هستش که نمیخوان
مردم بشه؟ نازنین داوودی همسر ارژنگ داوودی فعال سیاسی که نزدیک به 2 ماه است در اعتصاب قضا به سر میبرد. اعتصاب قضا پشت میله های زندان. ارژنگ داوودی فعال سیاسی. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز 12 خرداد با حکم دادگاه انقلاب آمل به خانه ایمان رضایی فعال حقوق بشر رفتند و وی را با دستبند به بازداشتگاه منتقل کردند. ایمان رضایی با اکبر محمدی نسبت خانوادگی دارد و پیشتر در زمان مرگ او اعتراضاتی نیز کرده بود. ایمان رضایی پیشتر در بازداشت بوده که با قرار وثیقه آزاد شده بود. امین بزرگمهر از رادیو فردا در گفتگویی با آزیتا رضایی خواهر ایمان رضایی از آخرین وضعیت برادرش میپرسد.
برادرمون که اول یه هفته بازداشتش کردم با یه وثیقه 15 میلیونی که پدرم گذاشت، موقتا آزادش کرده بودن، بعد از اون که وثیقه گذاشتن آزادش کرده بودن چندین بار همین یه روز و دو روز اینو میبردن، بعد بیشتر اوقات می اومدن گفتم ما اومدیم دنبال بچه‌تون. والله الان که تماسی که داشتی میگن از وضعیت اونجا اصلا راضی نیست، خیلی ناراضیه، بعد فشار میارم بهش. نمیدونیم به چه جرمی اینا بردن اصلا.
اتهامات ایشون چی هست؟
توهین به رهبری و اختلال علیه امنیت نظام. هیچ اطلاعی دیگه نداری، فقط همین حکمشو اجرا گذاشتن که باید مجرم است و بیاد حکمشو بگذارن. برادرم بچه داره، یه بچه 5 ساله، واقعا خیلی درده. خونه اجاری داشت، مغازه اجاری داشت، الان پدرم زن و بچه‌اشو برده خونه خودش. پسرش میگه میره در اتاقو باز میکنه میگه بابا کجا رفتی؟
آزیتا رضایی، خواهر ایمان رضایی، فعال حقوق بشر، که روز 12 خرداد با حکم دادگاه انقلاب آمل با دستبند به بازداشتگاه منتقل شد و در زندان به سر می برد. با ادامه روند تحصن و اعتراضات در دانشگاه تربیت معلم در پردیس کرج، انجمنهای دانشجویان 40 دانشگاه ایران با انتشار بیانیه‌ای از این حرکت دانشجویان پشتیبانی کردند. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می دهد.
از تحصن دانشجویان دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج، اعتصاب قضایی حدود 130 دانشجوی متحصن و امنیتی تر شدن فضای این دانشگاه می گذرد. در همین رابطه نمایندگان دانشجویان 40 دانشگاه سراسر کشور با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را از این تحصن اعلام کردند. در این بیانیه نمایندگان دانشجویان همچنین به مسئولین امر هشدار دادند که در صورت برآورده نشدن مطالبات همکلاسی‌های خود در دانشگاه تربیت معلم، در روزهای آینده اقدامات عملی خود را در حمایت از آنها در تمامی دانشگاه‌ها آغاز خواهند کرد. در این بیانیه که خبرنامه امیرکبیر، پایگاه خبری دانشگاه امیرکبیر، آن را منتشر کرده است، آمده اگر تا دیروز مدیریت دانشگاه‌ها برای خاموش کردن صدای آزادی‌خواهی دانشجویان با به کمیته انضباطی کشاندن دانشجویان و ممنوع ورود کردن آنان در دانشگاه‌ها تخم اعتراض می‌کاشت، امروز علاوه بر ظلم‌های اینچنینی، کمبودها و نواقص مبرم صنفی نیز بر دانشجویان و دانشگاه‌ها تحمیل گشته است و این مطالبات خود به موضوعات اصلی اعتراضات دانشجویی تبدیل شدند. این بیانیه می‌افزاید حق برخورداری از امکانات رفاهی و صنفی از ابتدایی‌ترین حقوق دانشجویان است. این در حالی است که گفته می‌شود با توجه به پایان تعطیلات چند روزه در ایران، حضور نیروهای انتظامی در اطراف دانشگاه افزایش یافته است. یکی از فعالان دانشجویی که از نزدیک این تحصن و اعتصاب قضا را دنبال کرده، دیروز در گفتگو با رادیو فردا گفت:
این شرایط حتی پیچیده‌تر و بدتر هم شده با توجه به اینکه از فردا تعطیلات تمام میشه و شهر یه مقدار شلوغ میشه. به خاطر اینکه تعطیلات تمام میشه، بیمه این میره از طرف مسئولین دانشگاه و حراست دانشگاه که چون بچه ها ممکنه که نمقابل در اصلی این موتیشون رو برگذار بکنن، از این بابت تعدادی اهمیتی بسیار شدیدتر شده و هر روز و تعداد نیروهای انتظامی پلیس در مقابل در دانشگاه و تعداد ماشین های شخصی و مشکوکی در داخل تردد میکنن در داخل دانشگاه
همچنین به آغاز زمان برگزاری امتحانات در دانشگاه بر پیچیدگی مسئله اعتراضات و تحصن در دانشگاه افزوده می شود.
در روزها برنده خوشتانی که فردا قراره که امتحان ها به صورت برنامه تاریخ قبلی شروع بشن و بچه ها قرار نیست که این امتحان ها رو بدن و حاضر بشن و هیچ پاسخی هم از طرف مدیریت دانشگاه داده نمیشه و هیچ برخوردی از اون طرف اتفاق نمیفته، هیچ اظهار نظری صورت نمیگیره در این خصوص، این شرایط رو بدتر و حادتر کرده.
به گفته دانشجویان دانشگاه تربیت معلم، خواسته های آنها صرفا صنفی آموزشی است. آنها خواستار برکناری معاونت آموزشی دانشگاه، برکناری معاونت امور فرهنگی و فوق برنامه، بهبود امکانات رفاهی، عدم احضار متحصنین به کمیته انضباطی و عذرخواهی کتبی ریاست دانشگاه از دانشجویان و خانواده های آنان به دلیل اتهام های نادرست شدند.
ادامه تحصن و اعتراضات دانشجویان دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج و پشتیبانی 40 انجمن دانشجویی دانشگاه‌های کشور از حرکت دانشجویان دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش میداد.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
شنوندگان ارجمند، رادیو فردا به عنوان رسانه بیطرف دیدگاه ها و پیام های شما را بازتاب می دهد. شنونده ای در پیامکی گفته است تو رو خدا به داد ما جوانان برسید. بیکاری، فقر، فحشا و غیره دارد اینجا بیداد می کند. آخر ما چه گناهی مرتکب شدیم که باید این همه سختی بکشیم؟ منصور از جهرم نوشته است گوشت دیروز کیلویی 12,000 تومان بود. امروز شد کیلویی 13,500 تومان و برنج کیلویی 9,000 تومان. چه کار کنیم؟ شنونده ای از حاجی آباد فارس نوشته در جمهوری اسلامی برق هم مانند بنزین جیره بندی شده است. و با سپاس از پیام های بهداروند از استان خوزستان، میسم از کاشان، جابر از نجف آباد اصفهان، افشین از اندیمشک و کلیه شنوندگان دیگری که به رادیو فردا پیام ارسال کردند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که نرخ تورم رسمی ایران بر پایه آمار دیروز بانک مرکزی جمهوری اسلامی مرز 25% را پشت سر گذاشت، دولت محمود احمدی نژاد تداوم جهش قیمت‌ها را در کشور به عوامل بین المللی نسبت می‌دهد. اقتصاد ایران و تورم جهانی عنوان گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از دکتر فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
به گزارش دیروز بانک مرکزی جمهوری اسلامی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران که در اصطلاح رایج نرخ تورم نامیده می شود، در اردیبهشت ماه سال جاری خورشیدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته 25.3% افزایش یافته است. بدین سان نرخ تورم ایران بر پایه آمار رسمی جمهوری اسلامی در فاصله یک سال از حدود 13% به بالای 25% رسیده و همه شواهد از تداوم پیشروی آن در ماه‌های آینده خبر می‌دهد. گویا حدود 2 هفته دیگر جزئیات طرح معروف به جراحی بزرگ اقتصادی که به گفته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از سوی کارشناسان دولت او تایید شده اعلام خواهد شد. چه مکانیزم‌هایی در این طرح برای کاهش تب قیمت‌ها به کار گرفته خواهند شد؟ پاسخ این پرسش را کسی نمی دارد، ولی اگر بر بنیادهای فکری دولت در قبال مسئله تورم تکیه کنیم، امید بستن به حل این مسئله در کوتاه مدت و میان مدت به خوشبینی فراوان نیاز دارد. دستگاه اجرایی کنونی ایران عامل اصلی اوجگیری تورم در کشور را که افزایش نقدینگی است یک سره انکار می کند و تداوم سیاستهای اصرار می ورزد که حاصلی جز دامن زدن به تب قیمت‌ها ندارند. علاوه سخنگویان دولت نهم به تازگی گناه رشد عنان‌گسیخته تورم را به بالا گرفتن دوباره تب قیمت‌ها در جهان نسبت می‌دهند. تردیدی نیست که در شمار زیادی از مناطق جهان با توجه به پاره عوامل از جمله افزایش بهای نفت و مواد غذایی، نشانه‌های نگران کننده‌ای از بازگشت تورم دیده می‌شود و باز تردیدی نیست که همین افزایش از راه واردات انبوه کالا کم و بیش به ایران منتقل می شود. با این همه میان آهنگ رشد قیمت ها در کانون های پویای اقتصاد جهانی از یک سو و ایران از سوی دیگر تفاوتی بسیار چشمگیر وجود دارد. نرخ تورم در منطقه یورو که بانک مرکزی اروپا را متوحش کرده حدود 3.5% است. ژاپنی ها از بازگشت تب قیمت ها به وحشت افتادند، البته با نرخ 1.2%. در چین به رغم جهش شدید قیمت ها و دستمزدها، نرخ تورم هنوز زیر 9% نوسان می کند. مردمان این کشورها نرخ تورمی در سطح ایران را کابوس تلقی می کند.
اقتصاد ایران و تورم جهانی. گفتار اقتصادی رادیو فردا را از دکتر فریدون خاوند می شنیدید. و اما روزنامه های صبح چه نوشتند؟ پارسا شمس.
از میان مطبوعات
روزنامه همشهری از تداوم رشد نرخ تورم در کشور خبر داده و نوشته آهنگ تورم چنان که از قبل نیز پیش بینی میشد همچنان در حال افزایش است و به مرز 20% رسیده است. روزنامه های کیهان و ایران در شماره های روز دوشنبه خود با انتشار یادداشت های مشابهی علی اکبر محتشمی از اعضای مجمع روحانیون مبارز را به خاطر هشدار در مورد فرقه مصباح یزدی مورد حمله قرار دادند. روزنامه ایران ارگان رسمی دولت مصباح یزدی را اندیشمند و فیلسوف معرفی کرده و نوشته کسی که ذکر و بیان خدماتش به اندیشه اسلامی متضمن تحریر چندین جلد کتاب آن هم توسط متخصصان فن و صاحب نظران این عرصه است چرا میبایست این گونه مورد تاخت و تاز قرار بگیرد و نظریات وی را هم ردیف طالبان قلمداد نمود. این روزنامه در همین حال آقای محتشمی را که خود از نزدیکان آیت الله خمینی به شمار میرود به خاطر اینکه گفته است فرقه مصباح یزدی مشابه طالبان است به عنوان یکی از دشمنان مصباح یزدی معرفی کرده و نوشته دشمنان این روزها میبینند که روز به روز دولت و حکومت اسلامی خود را ملزم و محتاج به استفاده از آرا و نظریه های مصباح یزدی میبیند. روزنامه کیهان نیز در سرمقاله با عنوان خجالت نکشید توبه کنید هشدار علی اکبر محتشمی در مورد احتمال قبضه قدرت از سوی شاگردان مصباح یزدی و تشابه فرقه مصباحی با طالبان را حتاکی و فحاشی کم سابقه ای علیه مصباح یزدی ارزیابی کرده است. این روزنامه همچنین نوشته حالا باید از این آقای مدعی اصلاحات پرسید حضرت عالی و دوستان همحزب و جبهه‌تان که بسیج را عامل خشونت می‌دانستید و فریاد توپ و تانک بسیجی دیگر اثر ندارد سر می‌دادید و معتقد بودید بینش امام باید به موزه تاریخ سپرده شود خط امامی هستید یا آیت الله مصباح که هزاران ساعت سخنرانی در محافل و مجامع مختلف و از جمله در مجمع بسیجیان برای تبیین و ترویج خط امام داشته است. روزنامه اعتماد خبر داده که سحرگاه روز چهارشنبه هفته جاری 11 تن در زندان اوین تهران اعدام خواهند شد. به نوشته این روزنامه 10 تن از اعدامیان که اسامی و جنسیت آنها از سوی مقامات دادسرای امور جنایی تهران اعلام نشده است به جرم قتل و تجاوز به عنف به قصاص و اعدام محکوم شده و احکام آنها مراحل قانونی تایید در دیوانی عالی کشور را طی کرده است. اعدامی 11 نیز بهنود شجاعی نام دارد که در 17 سالگی در جریان نزاع دست جمعی مقابل ونک پارک مرتکب قتل شده است. روزنامه دولتی ایران نیز در شماره روز دوشنبه خود در خبری کوتاه هر گونه انتساب عباس پالیزدار به دولت را رد کرده است. این روزنامه به نقل از یک مقام آگاه که نامش را ذکر نکرده نوشته است یک مقام آگاه گفته شخصی که اخیراً با عنوان دبیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه در دانشگاه‌ها به سخنرانی می‌پردازد و اتهاماتی را به روحانیون و مدیران ارشد نظام منتسب می‌کند هیچ ارتباطی با دولت ندارد.
آنچه روزنامه های صبح نوشتند. ملی پوشان در پی پیروزی و کسب صدرنشینی بامداد امروز به کشور بازگشتند. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران بعد از پیروزی بر تیم امارات برای ادامه اردوی آمادگی خود یک شنبه شب از دبی راهی تهران شدند. تیم ملی فوتبال ایران که در گروه پنجم مسابقات مقدماتی جام جهانی در کنار تیم‌های امارات، سوریه و کویت قرار دارد، پس از کسب 3 نتیجه مساوی شنبه شب در چهارمین بازی خود امارات را با 1 گل شکست داد تا به صعود از گروه خود امیدوار شود. به گفته علی دایی سرمربی تیم فوتبال ایران اردوی آمادگی این تیم از روز دوشنبه در محل کمپ تیم‌های ملی در تهران برپا می شود. طبق برنامه تیم فوتبال ایران در پنجمین دیدار خود در مرحله مقدماتی مسابقات جام جهانی روز شنبه آینده 25 خرداد در شهر دمشق به مصاف تیم ملی فوتبال سوریه خواهد رفت. فدراسیون جهانی تاریخ و آمار فوتبال جدیدترین رده‌بندی برترین تیم‌های باشگاهی جهان را اعلام کرد. در این رده‌بندی تیم منچستر یونایتد انگلیس با کسب 286 امتیاز لقب بهترین تیم باشگاهی جهان را به خود اختصاص داد. بعد از این تیم، تیم‌های بوکا جونیورز آرژانتین، چلسی انگلیس، بارسلونای اسپانیا، بایر مونیخ آلمان و گلاسکو رنجرز اسکاتلند به ترتیب در مکان‌های دوم تا ششم جای گرفتند. در این لیست همچنین نام 2 باشگاه ایرانی سپاهان و سایپا نیز به چشم می‌خورد. در این رده‌بندی جهانی سپاهان با کسب 121 امتیاز در رده 82 است و سایپا با 71.7 امتیاز در مکان 273 قرار دارد. بازی رفت از مسابقه فینال جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران عصر دوشنبه در ورزشگاه سردار جنگل شهر رشت برگزار می‌شود. در این بازی تیم آبی پوش تهرانی یعنی استقلال میهمان تیم پگاه گیلان است. بازی برگشت این دو تیم 1 هفته بعد یعنی روز 27 خرداد در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.
تازه‌ترین خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب می‌شنیدیم. بخش بعدی خبرها را 30 دقیقه دیگر خواهید شنید.